وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلم روح فاكه إمام راهل رسول الله عليه وشهداء ملا مقام إسلام صلواتي إهدا منكم. همونطور که مستحضر هستید، برنامه امسال ما این بود که داستانهایی از قرآن کریم را نقل کردیم و سعی کردیم از نکته هایی که در این داستانها به کار رفته و روش تأکید شده استفاده کنیم. یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم است و ما باید از این روش هم بهره ببریم. داستان‌هایی که امسال نقل کردیم عمدتاً داستان بعضی از داستان‌های بنی اسرائیل بود، تا رسیدیم به اینجا که فرعونیان به هلاکت رسیدند و بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی حرکت کردند به طرف ارض مقدسه به تعبیر قرآن کریم. در بین راه رسیدند به محلی که کسانی مشغول پرستش بت‌ها بودند. بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستند که برای ما هم یه بتی بساز. در این باره قدری صحبت کردیم و از کردیم نکته ای از این آیه ما باید استفاده کنیم این است که خیال نکنیم اگر یک گروهی یا امتی مورد لطف خدا قرار گرفتند، از سختی ها و گرفتاری ها نجات پیدا کردند، به عزتی رسیدند، دشمنانشون هلاک شدند، اینا دیگه نگرانی نباید داشته باشند، دیگه به اصطلاح خودمون جسارت خرشون از پل گذشته دیگه، برن راحت بخوابن. بنی اسرائیل تازه از دست فرعونیان نجات پیدا کردن و دیدن که خدا فرعون رو با اون عظمتش در دریا غرق کرد و اینا نجات پیدا کردن. هنوز چند روزی نگذشته، دقیقا نمیدونیم چند روز، اما مدت زیادی قطعا نگذشته. میان پیشنهاد میکنند به حضرت موسی که بت برای ما بساز تا بت پرستی کنیم. اجعل لنا اله کما لهم آله، مثل بت هایی که اینا دارن یه همچه خدایی برای ما درست کنیم. به هر حال خدای متعال در خلال این آیات گاهی نکته هایی رو اشاره می فرماید که به این نکته ها توجه کنید. البته برای همه داستان ها می فرماید که در قصه هایی که نقل می کنیم عبرت هایی است، باید فاعتبروا یا اولی الابصار ان فی ذلک لعبرتا لاولی الالباب، ولی گاهی در خلال آیات وقتی به نقطه حساسی میرسه که باید به اون بیشتر توجه کنن، یک تک مضرابی میزنه که حواستون جمع باشه. در خلال این داستانهای بنی اسرائیل هم در مواردی این نکته ها را بیان میکنه، از جمله یک قاعده کلی را ذکر میکنه که متناسب با همین موقعیت بنی اسرائیل که از دست فرعونیان نجات پیدا کردن و حالا به یک ملت آزادی مستقلی شدن برای خودشون، دیگه آقا بالا سر ندارن. یکی از مصادیق این است که خدای متعال بارها فرموده که ما اقوامی را از دنیا میبریم یا هلاک میکنیم یا عذاب برشون نازل میکنیم و دیگران جانشین اونها میشن. این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اسرناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا این داستانی که ما براتون نقل کردیم و دیدید که کسانی رفتن دیگران جانشینشون شدن و حالا نوبت شماست، فرعونیان رفتند و غرق شدند و نابود شدند، شما الان این مردمی هستید آزاد برای خودتون تصمیم میگیرید، نباید فکر بکنید که ما باید اطاعت خدا بکنیم و مبادا مبتلا بشیم به عذابهایی که پیشینیان مبتلا شدند. پیشینیان هم که این عذاب ها بهشون نازل شد در اثر عصیان ها و تمرد هاشون. این همه داستان ها را ما برای شما نقل کردیم. قبل از این اقلا داستان 5 تا پیغمبر را خدا ذکر فرموده در سوره اعراف، حضرت نوح، هود، صالح، لوط و شعیب. خب تا اینجا یه هشدار متعارفی است در قرآن، نظیر اینا زیاده که یاد مطلبی رو بیان می‌فرماید، یه بیدار باش میده، حواستون جمع باشه، ممکنه برای شما هم چنین روزی پیش بیاد. در اینجا یک انذاری داره فوق انذارهایی که در جای دیگری هست. این که مبتلا بشید به مصیبت‌هایی، خب در داستان‌های دیگه هم اومده، سیل هست، قحطی هست، طوفان نوح هست، اینا هم مصیبت‌هایی بوده که برای بشر پیش آمد. اینجا یه جمله اضافه داره که من فرصت و غنیمت شمردم، گفتم این جلسه آخر امسال راجع به این جمله یه مقداری بیشتر دقت کنیم. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، اینایی که بعد از دیگران وارث میشن، جانشین گذشتگان میشن، اینا نباید توجه کنن که ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم. بعدش میفرماد و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. یه مصیبت دیگری را اینجا مورد تأکید قرار، مصیبت هایی که معمولا در مورد انذار ذکر میشه دو اینا، همین ها عذاب هاست، سیل هست، ویرانی هست، طوفان هست، آتش هست، صاعقه هست، اما اینجا یه مصیبت بالاتری را یاد آوریم. یا نباید فکر کنید که ممکن است در اثر عصیان و گناه خدا قدرت تشخیص و درک صحیح را ازتون بگیره. این از همه مصیبت ها بارد. ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. این تعبیر طبع علال قلوب یا ختم علال قلوب از ادبیات شایع قرآنه، در محاورات عرفی خیلی کم نظیره، معلوم نیست جایی در یه شعری استعاره استعمال شده باشه، اما در قرآن زیاد تکرار شده این تعبیرات. در اول سوره بقره اوائلش آیه 6 و 7 ختم الله علی قلوبه. در سوره جاسیه می فرماید افرائیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره رشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. و مکرر تعبیرات مختلفی است که یکی از چیزهایی که بشر خیلی باید نگرانش باشه اینه که قدرت فهم و تشخیص و تصمیم صحیح ازش گرفته میشه. و این یه واقعیتی است که هی قرآن تکرار میکنه. سوره یاسین را که دیگه قلب قرآن است و همه الحمدلله آشنا هستیم یا حافظیم یا زیاد میخونیم میشنیم، در اونجا با یه تعبیرات خیلی به قول خودمون غلاظ و شداد این مطلب رو بیان میکنه. جعلنا من بین ایدیهم سدن و جعلنا فی اعناقهم اغلالا فی اعناقهم فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اکثریت حق القول علیه انا اکثرهم، اکثریت به این تقدیر حتمی مبتلا هستند که انذار کردن تو فایده به حال اینا نداره، اینا ایمان نخواهند آورد. چرا؟ برای اینکه اولا یک در گردن اینها یک گلهای یک غلهای سنگینی قرار دادیم که نمیتونن تکون بخورن. جعلنا الاغلال فی اعناقهم فهم اغلالا فی اعناقهم فهم مقبحون. پیشترا کسانی که میخواستن شکنجه شدید بدن غل چیزای سنگینی بوده، چوبای و وزنه های سنگینی مینداختن رو گردنشون، سرشون نمیتونستن تکون میدن، همینطور سرشون میمونه. این حالت رو میگفتن حالت اقماح، مقمحون. غیر از اینکه این غول را گردنشون میندازیم نمیتونن تکون بخورن، جعلنا من بین ایدیهم سد، از جلو رو یک سد برشون، پشت سد را نمیبینن، از پشت سر هم جهنم بین ایدیم سد و من خلفه هم سد. فا اغشینا هم فا هم لا یبصرون، چشمشون هم دیگه جایی رو نمیبینه. سواءن و سواءن علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این به صورتهای مختلف در قرآن ذکر شده. کلمه ختم و طبع را مراجعه بفرمایید در آیات قرآن، موارد زیاد. البته تو سوره یاسین ختم و طبع نیست، همین جعل سد و اغلال و ایناست. این یعنی چی؟ خدا سد قرار میده برای آدم که نتونه پشت سد رو ببینه، پرده میندازه روی چشم آدم و علا ابصار هم غشاوه، گوش و چشم آدم از کار میفته، قلبش، قلب در اصطلاح قرآن یعنی اون چه حقایق رو درک میکنه. منظور این قلب سنوبری نیست که خون رو پخش میکنه، فقط قلب در اصطلاح قرآن قدرت قوه تشخیص حقیقت. این چیه؟ یعنی چی خدا این کار رو میکنه؟ کسان این رو اینجور مبتلا میکنن که حقیقتی را نبینند، درک نکنند، نتوانند بفهمند دیگه آخری. و هیچ عاملی دیگه برای هدایت اینا اثر نکنه. اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله. بعد از این بلاهایی که خدا سر این میاره کی میتونه دیگه هدایتش کنه؟ افلا تذکرون. خب ابتدا هم به ذهن میاد که خدا به آدم رو مجبور میکنه، جلو فهم آدم رو میگیره. خب پس دیگه اختیاری ندارن اینا، وقتی چشمشون کار نمیکنه، گوششون حقیقتی را نمیشنوه، قلبشون دیگه تأثیر نداره، پس دیگه اختیاری ندارن اینا، دیگه چرا پس عذاب میشه؟ این یکی سوال که اصلا این کار وقتی انجام گرفت این جبر هست، لازمش دیگه معنا نداره کسی رو به واسطه گناهی که این در این حالت مرتکب میشه مؤاخذش کنه. سوال دوم که از این مهمتره اینه که این چه حکمتی در کاره که خدا این کار رو میکنه؟ خب بذاره گناه کنه، بفهمه گناه کنه یا برگرده، بالاخره همینطور که کسان دیگری تغییراتی در زندگیشون پیدا میشه، گاهی گناه میکنن، گاهی توبه میکنن، میفهمند اشتباه کردن، این خدا چرا جلو فهم اینا رو میگیره؟ چه دشمنی خاصی با اینا داره که این بلا رو سرشون میاره؟ این چه حکمتی داره؟ به اندازه فهم ناقص بنده خواستم یه مقداری اینا رو توضیح بدم، چون معمولا جای دیگه یادم نمیاد ما تو کتابای درسیمون اینا خونده باشن، به زحمت در طول سالهای اینا را از اساتید و اینا یه چیزایی یاد گرفتم. به هر حال مجموعه بحثایی راجع به این موضوع ختم و طمع چطور میشه که آدمیزاد بر دلش مهر زده میشه. منظور اینه که کیسه طلا را وقتی میخواستند کسی تصرف نکنه درش مهرموم میکنه، حالا مهرموم میکنند. ختم الله علی قلبهم یا طبع الله علیها، یعنی این، یعنی قلب دیگه درش بس مهرمون کردیم، دیگه هیچ حقیقتی وارد این قلب نمیشه، هدایتی دیگه در این قلب نفوذ نمیکنه. و چرا خدا این کاری میکنه و چگونه؟ مثلا آدم شب خوابیده نمازش رو خونده، نماز شبش رو خونده، استراحت کرده، صبح پا میشه میبینه روی قلبش یه مهر خورده، دیگه چی میبینه؟ اینجوریه؟ چطور میشه خدا مهر میزنه روی قلب آدم؟ یا پرده جلوی چشم آدم میندازه و علا ابصار هم غشاوه؟ اون چه به فهم بنده میرسه، البته اینم را همینم که میفهمم از بزرگان یاد گرفتم، حالا تنظیمش از خودمه، شاید توش اشتباهی باشه ناحیه بند. باید برگردیم به اصل حکمت آفرینش و ویژگی های این عالمی که ما درش زندگی میکنیم. یه وقتی گاهی همچه سوالی در ضمن عرایزم یادم میاد مطرح شد که خدا چرا از اول میخواست به ما رحمت بده؟ خب ما رو از اول میبرد تو بهش، آورد اینجا، این همه مکافات ها برای چی؟ و نظیر اینا از اینجور سوالات هست که از یک دست سوالاته، حکمت این که خدا ما رو اینجا آفریده و این سختی ها و بلاها هست چیه اینا؟ خب بارها عرض شده به اجمال، گاهی هم به تفصیل، که خدا خواسته موجودی مخلوقی را بیافریند که خودش مسئول خیر و شر خودش باشه، سرنوشت خودش را خودش رقم بزنه با اختیار خودش. بنابراین باید در یه عالمی زندگی کنه که دائما در حال تغییر و تبدیل و شرایط مختلفه، بتونه یه راه رو بره بر برگرده. تا تحولات مختلف، اون انسان‌های مختلفی که هستند، هر کدوم شرایط مختلفی برای زندگی، شاید دو تا انسان شما پیدا نکنید که سرنوشتش کاملا مثل هم باشه. میلیارد ها انسان، خدا برای هر کسی یه سرنوشت خاصی داره که یک انسان دیگه مثل اون نیست. داستان عجیبیه، گفتنش آسونه. و همه این انسان ها طوری هستند که خودشون باید سرنوشتشون رو تعیین کنن، یعنی راه رو براشون باز میکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، تا خودشون دخواه. خب خودش انتخاب کنه از اول. اگر یه روز آدم میاد مثلا من این راهی رو انتخاب کنم و میگم خب تا آخر همینه دیگه، نه، این انتخاب تا توی این عالم هست باید ادامه داشته بشه. هر روز، هر ساعت، بلکه هر لحظه چندین انتخاب. به دقت بکنیم، ما در یک دقیقه هر کدوم ما چند تا انتخاب داریم. چشممون کجا ببینه، گوشمون چی بشنوه، در دلمون چی بگذره، دستمون رو چجور حرکت بدیم، پامون رو کجا ببینه، همه اینا انتخاب میشه در یه لحظه. چندین انتخاب در یه عمر 100 ساله، اون وقتایی که بعضی ها 1000 سال هم عمر میکردن، ندوتن اون و دیگران، اونا دیگه ببینید چه امتحانهای طولانی داشت. خب پس باید اولا شرایط مختلف پیش بیان و این شرایط طوری باشه که رو به ازدیاد باشه، یعنی هر قدمی که برمیداری زمینه برای کارهای بیشتر و مهمتر فراهم میشه. و طبیعت این عالم همینه، عالم ملائکه و اینا همونطوری که از قرآن کریم هم از روایات اینا استفاده میشه اینجوری نیست. وما منا الا له مقام معلوم. جبرئیل از اول جبرئیل بوده تا آخر همین، اما آدمیزاد از اول یه نطفه است. نا خلقنام نطفت همشاج، بعد به صورت یک نوزادی متولد میشه، بعد کمک کمک رشد میکنه تا میرسه به سرحد نزدیک بلوغ. بلوغ، جوانی، پیری، همه اینها داره دائما در یک مسیری پیش میره. یکی از قوانینی که خدای متعال بر این عالم، برای این عالم قرار داده و این جریانات این عالم طبق این قوانین پیش میره، انجام میره، یکیش اینه که این عالم، عالم تدریج است و معمولا امور تدریجی رو به تکامل میره. یک گیاه را مثلا شما ملاحظه می‌فهمید تو باغچه خونتون سبز میشه، اول یک جوانه کم رنگ کوچولویی است، کم کم بعد از چند روز یه خود بزرگ داره، کم کم به صورت یه نهالی در میاد، کم کم به صورت یه درختی، یه وقت میشه یه درخت گردو که سالی مبالغ زیادی میوه های سنگ تحویل میدیم. و همون جوانه بود رسیدیم اینجا. این طبع این عالم یک جور تکامل است که در گیاهان و اینا پیدا میشه، به دنبالش یه خود بیشتر و متنوعتر در حیوانات، کاملترش در انسان. نه تنها بدنش رشد میکنه، توانایی های بدنش بیشتر میشه، مقاومتش در مقابل سختی های این عالم یا میکروب ها و مرض ها بیشتر میشه، از لحاظ فکری و فهمی هم رشد میکنه، ارادش هم رشد میکنه. منتها وقتی بنا شد انتخاب داشته باشه، دو راه هست، یا راه خوب یا راه بد. رشدش هم در هر دو راه هست. اگر راه خوب را انتخاب کرد و ادامه داد، در همون راه رشد. اگر راه بد را انتخاب کرد در راه بد روش میکنه. برای اینکه من خیلی از خودم حرف نزنم، آیه قرآن ملاحظه بفرمایید. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اونایی که فقط دل به همین زرق و برقهای دنیا بستن، من کان یرید العاجله، عاجله یعنی شتابان، چیزی که زود داره میگذره، همین زندگی رو. قرآن به زندگی دنیا، یکی از اسمهای دنیا عاجله هست، یعنی با عجله میگذره. و کسانی هم همین رو دوست دارن، همین چیزی که داره زود میگذره همین رو میخوان. خب ما طبق مصالح همین دنیا رو چیزایی بهشون میدیم، البته به از خواست هر کسی رو بخوایم بدیم بساط این عالم به هم میخوره. یکی میخواد مالک همه دیگران باشه، همه دیگه هم را سر ببره نابود کنه. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. کیا رو چقدر بهشون بدیم؟ چقدر بدیم؟ اینا طبق یک نظام حکیمانه است که هرچه حکمت اقتضا کنه، ولی بالاخره میدیمش. ولی بعدش ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و من کان یرید الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. بعد قاعده کلی میگه کلا نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک. چه کسانی که راه خوب را انتخاب میکنن، دنیا پرستن، چه کسانی که راه خوب، اونا که راه بد را، اونا که راه خوب را، همه را ما کمک میکنیم، امداد میکنیم. کلن نمدو، همه را امداد میکنیم، هم اینها و هم اونها، ها اولا و ها اولا. این یه قانونیست مال این عالم که انسان در هر مسیری قدم بگذاره بخواد ادامه بده رشد میکنه. ما اگه در احوالات خودمون دقت کنیم، نمونه هاشو در خودمون میبینیم. شاید همه ما کمابیش یادمون باشه اون روزای اولی که رفتیم مدرسه، درس خوندن اینا برامون سخت بود. کمک کمک شیرینی علم را چشیدیم، بعد کم کم اونچنان غلبه پیدا کرد که از غذا خوردن و استراحت و همه اینها صرف نظر میکردیم برای اینکه پیشرفته درسمون پیشرفت کنه. حالا تشویق هایی بود از معلم، نمره، تشویق پدر مادر، گاهی هم لذت هایی که خود آدم از حل مسائل میمون. کم کم تواناییمون برای این کار، ادامه تحصیل و علاقمون بیشتر میشه. در کارهای عبادی اول که نماز یاد گرفته بودیم، نماز سخت بود برامون. کم کم خوندیم یه خود علاقمون به نماز بیشتر شد. در مقابلش اگه خدای نکرده مبتلا به گناه هم شدیم، همینجا اولین مرتبه ای که آدم گناه میکنه، شاید مخصوصا بعضی گناه ها که سختی هم داره، مثل سیگار دود، اولین دودی که میکشه دود تلخ، کم کم عادت میکنه. کم کم نه تنها عادت میکنه، اگه شب سیگار تو خونش نباشه خوابش نمیبره. این اسمش داریم عادت. این یک سنت الهی است. خدا به آدم ایجاد داده تا راه را براش آسون کنه. چه کار خوب بکنه عادت میکنه به کار خوب، چه کار بد بکنه عادت بکنه به کار بد. وقتی عادت کرد به کار بد، گاهی به جایی میرسه که کأنه دیگه بی اختیار میشه. حالا مثال نزنم، کما بیش بالاخره همه ما یک تجربه هایی داریم در این زمینه. این معنا که آدم وقتی وارد یک کاری میشه حس میکنه خودش، هر روز اون کار براش آسان‌تر میشه. اصلا اینه که ما یاد میگیریم وقتی نماز خوندنمون، این که گاهی ما شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا نه دلمون میره یه جا دیگه، یه وقت داریم میگیم السلام علیکم و رحمت الله، یعنی همه نماز رو همینطور بدون اینکه توجه کنیم خوندیم. اگر روز اول بود که اینجور نمیشد، هر کلمه ایشو که آدم باید بخونه باید توجه کنه که این اشتباه نخونه. اما وقتی عادت کرد دیگه میخونه تا آخر، توجه هم نداره. جور کار بدم هم وقتی کار بدم میکنه آدم، اوائل باید با زحمت و خود با تعنی و اینا، گاهی هم خودش رو سرزنش میکنه چرا این کار کرد، بعد کم کم عادت. اگه یه روز نکنه ناراحت میشه. یه روایتی از من تو کتاب های اهل تزنن دیدم، یادم نیست تو روایت شیعه دیده باشم، البته ندیدن من ندیده نبودن نیست. اِنَّ لِلْخَيْرِ بله پیریه دیگه بل مضمون معناش اینه که کار خیر کردن خماری میاری، مثل که کسایی که مشروب میخونن مبتلا میشن به خمر، مشروبات الکلی، دیر که بشه خمار میشن. حالا که این مثال ها دیگه احتیاج نیست، تو کوچه و خیابون معتادین فراوون هستن. این چجور آدم وقتی معتاد میشه این نرسه دیگه آدم این روایت میگه کار خیر هم ان للخیر، این کلمه چی؟ احسنتم احسنتم، من کلمهشو نشنیدم چون گوش مبارکم سنگینه. بله ولی همون که شما گفتید درست. این سنتی الهی است برای کارا آسون میشه، که بنا بود ما وقتی میخواستیم نماز بخونیم هر کلمه شو باید فکرش کنیم، بعد از بسم الله چی باید بگیم؟ بسم الله الرحمن، بعدش چی؟ یک ساعت طول میکشید تا دو رکعت نماز بخونیم، اما حالا شروع میکنیم اما تا آخر خوندیم همیشه تون تون. یه جایش که گیر بکنیم یک کتابی بمونه یادمون میره، باید دوباره خود جلو عقبش رو بخونیم تا این سیرش ادامه پیدا کنیم، ارتباطش در ذهن محفوظ بود. به هر حال عادت یه سنت الهی است که کارهای این دنیا رو آسان میکنه، نیست؟ خب اگر آدم عادت کرد به یه گناهی، هر گناهی اولش یه نقطه، اینا روایت هست، کسی که مرتکب گناهی میشه یه نقطه سیاهی در دلش پیدا میشه. حالا دل یعنی چی و نقطه سیاه اینا من نمیدونم، اما حقیقتی است. حالا اگه نقطه سیاه منظور این نقطه مرکب سیاه نباشه، بالاخره یک نوع تاریکی در قلب آدم پیدا میشه. اگر توبه کرد این نقطه پاک میشه، اگه ادامه داد تکرار شد یه نکته سیاه دیگه هم میاد پهلوش. کم کم اگه تکرار شد این سیاهی همه دل رو میگیره، دیگه جایی برای نور تو دل باقی نمیزنی، هیچ وقت دیگه میل به این که یک عبادتی کنه درش پیدا نمیشه. این یه سنت الهی است در این عالم که کارا رو آسان میکنه تا سرعت بده، تا در ظرف عمری که ما داریم خیلی مراتب رو بتونیم طی کنیم، ولی بنا بود قدم قدم مثل مورچه را بریم به جایی نمی‌رسیدیم. این که آدم وقتی گناه کرد دلش سیاه میشه، کم کم این سیاهی عرض کنم تراکم پیدا میکنه، کم کم رنگ ثابتی میشه. اون اسمش ختم الله علی قلوبه. وقتی رنگ سیاهی ثابت به دل خورد که دیگه با هیچ آبی نمیشه شستش پاکش کرد، میگم مهر خورد. این دیگه نورانیت نمیبینه. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله علی قلوبهم. اما خدا از باب لطفش بارها ما را هشدار میده که چنین واقعیتی هست، حواستون جمع باشه، عادت به کار بد نکنید. اگه یه کار بدی هم از تو سر زد، زود توبه کنید. اگه گذاشتید متراکم شد، چنین خطری در پیش از سا. کار آدم به جایی میرسه که دیگه نمیتونه تشخیص بده حق چیه باطل چیه. شاید کسانی تجربه کرده باشند در یک مراکزی گاهی به دلایلی کارشون میفته، مراجعه میکنند با یک مناظری روبرو میشه که مناظر مطلوبی نیست. ممکنه لذتی ببرند اما خدا اونا را نمیپسند. اگه تکرار شد، اگه تکرار شد عادت میکنه، دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. اگه یه روز نره و نبینه، گم شده ای داری. من یه چیزایی نقل شده برام، کسانی خودشون گفتن یا به واسطه که یا عادتهای مبتلا شدن، شب تا یه فیلمی تماشا نکنن خوابشون نمیبری. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله. اینا واقعیتیست. آدمیزاد یه همچون موجودی همینطور به کار خوب عادت میکنه، به کار بد هم عادت. کار بد هم آثار سوء میگذره، دلا سیاه میکنه. این منطق دینه. حالا سیاه یعنی چی؟ چجوره؟ یعنی آدم میل به عبادت دیگه پیدا میکنه. دیدانه از نماز لذت نمیبره. زور زوره که این نماز رو تون میخوان، تون نیتر میشه، تون الله اکبر الله اکبر بدو ببره. اما کسانی هستند، من سرا دارم شخص معین اینا، از بزرگان، از خدا انشالله برکاتشون رو بیشتر کنه. ایشون میفرمود من هیچ وقت از نماز و زیارت ائمه سیر نمیشم. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. ما میریم زور زوره که حالا هفته یه بار، ماهی یه بار مثلا زیارت حضرت معصومه تشرف پیدا کنیم، میریم تندی زیارتی بخونیم و بیم برید دنبال کار. کار داریم نگه زوریم، کار داریم، بیکار نیستیم. اما کسانی هم وقتی میرن حرم دلشون نمیاد بیان میرن، اونچنان اونس میگیرن به عبادت، به زیارت. باید به زحمت دل بکنن. این یک قانون خداست برای آدمیزاد که با هر کاری آدم اونس گرفت، ترکش سخت. کم کم به جایی میرسه که انهو نمیتونه. حالا این مرکزی که من گفتم آدم ببینه، یه خود فراتر از شهرتون بذارید یه شهر دیگری، حالا بخیل نیستیم، یه پذار بذارید اون طرف مرز، یه کشور دیگه، اون طرف آب، این مناظری هست بالاخره آدم وقتی میبینه خوشش میاد. یه چندی ممکنه برای کارم رفته باشه یا برای درس خوندن یا برای تجارت یا برای کار دیگری، اما ضمناً با این مناظر هم انس میگیری. بعضی ها که خودشون رو تحفظ نمی کنند طوری میشه برگشتن دیگه سخت براشون، بهانه در میاره، میگن ایران چنینه چنانه، اونجا راحت این مقررات شدینه، از این بهانه ها. چون من معاشرت داشتم با کسانی اینجوری عرض میکنم، بی دلیل عرض نمی کنم. در عرصه های دیگر هم این اصل جاری است. در علم هم آدم وقتی عادت کرد به تحصیل علم، کشف مطالب جدید، سیر نمیشه بعدش. داستانهای سمه شما شنیدید، من دیگه نقل نکنم، اینا پرگویی میشه زیادی. در سیاست هم چنین است. از اون وقتی که امام به ما یاد داد مرگ بر آمریکا، جوانای ما آنچنان عادت کردن بعد از نمازشون از تعقیباتشون، هنوز هم شاید باشه بعد. یه بار ترک بکنن یه گم شده ای دارن، این یه چیزی کاری دیگه باید بکنیم. اما این کسایی وقتی نشستند و با یه مقامی و خوش و بشی کردند و یه هدیه مبادله شد و اینا، کم کم نه بابا دیگه این رد شعار مرگ برایش. آدم مذاکره میکنه، دوستان هم مثلا یه بار دوبار کم کم مزش به آدم چسید، توی جلساتی احترامش کردن، تشویقش کردن، یه چیزایی هم که خوشش اومد اونجاها دید، شنید، به گوشش خورد، به چشمش خورد، کم کم اونس با اون فرهنگ، با اون مردم، با اون شرایط، دیگه دلش نمیاد دوباره برگرده تو قم یا تهران گود زنبور خونه یا گود صابونی ها، یا اینجا گود چی دارن پایین شهر. بالاخره اون کاخ ها و اون وضع ها و بعضی چیز ها واقعا شیطان آدم را فریب میده، میکشونه، جاذبه داره. این وقتی کم کم رو هم رفت، آدم عادت کرد، دیگه دل میل پیدا نمی کنه بیان این طرف. یه جهتی هم اگر شما رو در وایسی هم گیر کنم، یه بهانه می تراشه، من به خاطر یک جهت خاصی باید اونجا باشم یا باید فلان مسائلی در کاری که شما متوجه نیستید. این میشه ختم الله علی قلوبهم. قرآن در این باره جا دارید که مطالعه که من در هر موضعش وارد بشن، خود پیرمرد ها معروفه میگن چونشون که گرم میشه ول نمیگنند. در بحث این که چه کسانی مبتلا به خط میشن، شما دقت بکنید، در آیات گفته ما به همه را بی خودی علیاذ بالله خدا شیر و خط نمی کنه فردا فلان کسا یه مهر بزنیم به دلش، حساب داره. افرعیت از اینجا شروع میشه. حالا شاید این شروع هم نیست، این اوجشه. افرعیت من اتخذ الهه هوا، وقتی آدم هواپرست شد دنبال دل رفت، دلم چی میخواد؟ اضله الله علی علم، ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. سوره جاسیه آیش ملاحظه بفرمید. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. هر که اهل تکبر هست در معرض این خطر هست، مهر به دلش بخوره. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر، قلب نسا، قلب متکبر جبار. هر کسی تکبر داشته باشه، اهل جبروت داشته باشه، این خدا به دلش مهر میزنه. این دیگه حقیقت رو نمیتونه. کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین، کذالک یطبع الله علی قلوب المعتدین. آثارش چیه؟ فهم لا یبصرون، فهم لا یسمعون، فهم لا یعقلون، فهم لا یفقهون، فهم لا یعلمون. اینا آثار کسانی که مه به قلبشون میخورن. دیگه علم تو اون قلب وارد نمیشه. علم یعنی اونی که با حقایق را نشون میده. درباره منافق، ذالک بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. این که آدم یه روز ایمان آورد، حجت برش تموم شد، راه حق معلوم شد، بعد در اثر هوس‌های راه حق را رها کرد و رفت دنبال هوس‌های شیطانیش، خدا این آدم دیگه هدایت نمی‌کنه. ذالک بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اینا رو خدا میفرماید برای اینکه بنده و جناب عالی وقتی در معرض راه دوراهی ها سرایی های قرار میگیریم که یکیش راه شیطانه یا بیشتر، حواسمون جمع باشه. تنها این یک گناه نیست کردیم، این ما رو میکشونه، جاذبه داری. فردا میلمون به گناه دو برابر میشه، پس فردا سه برابر میشه. وقتی تکرار شد عادت میشه، وقتی عادت شد دیگه مبارزه باش مشکل میشه. دیگه بعدش آدم میل به عبادت پیدا نمیکنه، میلش که رفت از بین مزاش هم میره، دوست هم نداره. بعدش میگه از کجا که ما درست بود، حالا یه کارایی کردیم، حالا یا آخونده یه چیزی گفتن، حالا بذیرم. الان در آیه را بخونم دیگه، بس من خیلی بیشتر توضیحش ندم. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، من و شما بعد از پهلوی ها به عزت نرسیدیم در این کشور؟ یادتون هست؟ شما که نبودید، خیلیاتون اکثرتون حتما شنیدید که با آخوند در این کشور چجور رفتار میکردن. یه بار دیگه هم یادم همینجا گفتم، امام میفرمود، ماشین تازه در اومده بود، ماشین های سیمی بود، راننده ها میگفتن ما تجربه کردیم دو تا ایفرا اگه سوار کنیم ماشین میشکنه، نکبت دارن اینا، یکی فاحشه یکی آخوند. آخوند نکبت داره ما سوار نکنیم. این موقعیتی باشه که برای روحانیت تو این کشور درست کرده بودن. خدا شما رو به کجا رسوند؟ اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها. اونا کجا رفتن؟ بعد از اونا شما جانشین اینا شدین. وقتی این نشده که به هوش باشید، فریب نخورید. ان لو نشاء لأخذنا لأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نوبت شماست، امتحان است هر روز و هر ساعت. حواستون جمع باشه، ورقه سیاه علیکی سیاه نکنید، در تعمیل بینید، ببینید این کاری میکنید خدا میپسنده یا نه. حرفی که میزنید در زندگی شخصیتون، تو خونتون با زن و بچهتون، تو شهرتون با مردم، رو منبر برای کسانی که میشنوند با منبر، تو کلاس درس برای شاگردانتون و بالاخره در موقعیت‌های اجتماعی، در مسئولیت‌های سیاسی که عهده میگیرید یا به عهدتون میاد خواه نخواه، حواستون جمع باشید. یک قلم گذاشتن سیاه کردن معونه ای نداره، اما ممکنه همین یه امضا جهنم ابدی داشته باش. ای بابا امضاد آزادیه که دلم خواست امضا کنم. همه چیز آزادیه، نفس کشیدن، چشم کردن، دیدن، شنیدن، گوش کردن، همش آزادی. ما یا آزاد نباشه که جبر است و تکلیفی نیست. بله آزادیم، اما این آزادی را چگونه ازش بهره برمیداریم؟ تا برسیم به وسائل سرنوشت ساز کشور که سرنوشت یک میلیون ها انسانی را ما با یک امضامون، با یک قراردادی، احیانا یا علنی یا مخفی یا از مسیر قانونی یا غیر قانونی یه امضایی میکنیم، دل کسی رو خوش باشه، برای که روابطی برقرار باشه ازش استفاده کنیم. ای بابا مردم چه میفهمن الان؟ ما در دهن مردم هم میذاریم، نمیدونم چه جور رو برشون ارزون میکنیم، چرا گروه میکنیم، چه میدونم. آدمیزاد ممکنه یه آدمیزاد گناه 70 میلیون انسان به دوشش بیاد، و چه بسا با یک امضا. موقعیت آدمیزاد در این عالم این بپاییم، قدم هایی که برمیداریم چیزی باشه خدا پسند، بترسیم از این که در اثر تکرار کارهای خطا، اونس گرفتن به راه های شیطانی، سرنوشت ما به اونجا کشیده بشه که دیگه حق را هم نتونیم تشخیص بدیم. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.